بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. خب بحث ما در ارتباط با این بود که ما در بحث علوم انسانیمون و بحث فقه‌های مضافمون، حالا فقه نظام سیاسی یا فقه حکمرانی فضای مجازی یا فقه جهاد یا فقه مثلا خانواده و فقه المرأه، بالاخره باید یک نگاهی به انسان مدل قرآن کریم، یعنی انسان کامل و انسانی که کون جامعه و انسانی که به تعبیری که بحث کردیم اسم اعظم الهیست در وادی ظهور و به اصطلاح مشیت، اگر ما یه چنین نگاهی رو میخواستیم به انسان داشته باشیم، باید ببینیم این انسان چگونه در واقع میتونه مبنای فقه‌های مضاف ما باشه. اصل اولی درباره چنین انسانی آزادیه، اصل اولی درباره چنین انسانی خلاصه عقل مداریه، اصل اولی درباره چنین انسانی خلاصه مبنا قرار دادن میل و در واقع تحریک های شهوانیه، یا اصل اولی درباره چنین انسانی بر اساس اینکه این موجود کون جامعه و اسم اعظم الهی است در مقام ظهور ممکنه توضیحی لازم داشته باشه و بر اساس اون توضیح بشه چنین اصل اولی را تبیین کرد. از شد تو همین فضا ما باید نسبت این انسان در واقع کامل و کون جامعه و اسم اعظم الهی رو با جامعه و بعد هم تاریخ در بیاریم. برای اینکه نسبتش رو با جامعه در بیاریم، باید وضعیت ترکیب حقیقی جامعه را معلوم بکنیم. حالا در کنار ترکیب حقیقی باید ببینیم آیا جامعه وجود تکوینی مجزا هم داره یا نه. ممکنه جامعه ترکیب حقیقی داشته باشه، ولی این ترکیب حقیقی ترکیب حقیقی فرهنگی باشه و این ترکیب حقیقی فرهنگی الزاماً مستلزم وجود تکوینی مجزا نیست. خب اینا رو ما عرض کردیم، نیاز به پاسخ داره این سوالات. و ما چون از منظر نظام اسماء الهی و اسم اعظم بودن چنین این موجودی داریم بحث میکنیم، باید ارتباط این جواب ها رو با اون در واقع نظام اسماء و اسم اعظم پیدا کنیم. عرض شد که ما تا چنین مبنای محکم برای انسان موضوع بحث علوم انسانیمون پیدا نکنیم، یا چنین مبنای محکمی برای وجود تکوینی یا ترکیب حقیقی جامعه انسانی پیدا نکنیم، اون موقع نمیتونیم سیر تطوری یه چنین موجود و جامعه ای را تحلیل کنیم و به اصطلاح جایگاهش رو تو تاریخ جویا بشه. خب اینا ملاحظه میکنید تأثیر بسیار مهمی در همه بحثایی که عرض کردم داره. یعنی مسئله فقه فضای مجازی ما را معلوم میکنه، مسئله فقه نظام سیاسی ما را معلوم میکنه، فقه تربیتی ما را معلوم میکنه، فقه خانواده ما رو معلوم میکنه. ما برای آن که به این در واقع سوالات بتونیم پاسخ دقیق و روشنی ارائه کنیم، خب نگاه های در واقع امام بر اساس نظام اسماء علامه طباطبایی بر اساس اون تفسیر المیزان و نکاتشون، شهید مرحوم آقای مطهری، استادمون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه ما، مقام معظم رهبری که اون عبارات رو خوندیم ازشون که ما با نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه میخواییم کار کنیم و میخواییم برای چنین موجودی نفسی درست کنیم. نفس یه چنین موجودی که ایشون از علامه طباطبایی نقل کردن و اختیار کردن، خب حالا این در حد ترکیب حقیقی فرهنگی جامعه است یا در حد وجود تکوینی جامعه است؟ خب اخیراً هم داریم بحث‌های استاد بزرگوارون حسایت الله جوادی رو بررسی میکنیم و گفتیم یکی از محسنات ارزشمند فرمایش های جوادی این است که ایشون چه در ذیل تفسیر آیات شریفه سوره جاسیه که خوندیم آیه را و آیات رو و ایشون خیلی عالی خلاصه تکلیف این نکات رو تو آیه آیات سوره جاسیه تبیین میکنن و چه در خلاصه مباحث جامعه در قرآنشون، هم سوالات و نظام سوالات این بحث رو خیلی زیبا بهش میپردازن و هم میخوان که انه نشون بدن بر اساس مبانی گوناگون ممکنه ما نگاه های گوناگونی داشته باشیم. منتها در این بحث های خودمون الان چون تفصیل بعضی از این نکات در بحث فقه مبانی فقه حکومتی اومده، ما اینجا بیشتر از خروجی این بحث ها به عنوان اصل موضوعی میخوایم استفاده کنیم و لذا بیشتر به بحث های تفسیری ایشون در همین مباحث، یعنی مباحث آیات سوره جاسیه که کل امت جاسیه ترا کل امت جاسیه کل امت تدعا الی کتابها، اینو داشتیم بررسی میکردیم. خلاصه این تعبیر بسیار خوبه ایشونه که آیا وقتی قرآن میفرماد همه او هر امتی جاتیه است، یعنی قالب افراد اون امت به زانو یا سر در میاد یا قالبشون روی پنجه ها می ایستند، پنجه های پا، یا نه ما یه وجود 51 داریم که اون در واقع وجود تکوینی امته که اون جاسی است. این نگاه خلاصه یعنی طرح سوال دقیقی است که استاد ارائه میکنه و ملاحظه کردید که بیان کردن که خلاصه این حرف تازه هم فهم دقیقش کم سخت هم اثباتش. ایشون در این آیات که یه بخششون رو ملاحظه کردید میرسونن بحث به اینجا که اگر کسی بخواد اثبات وجود 51 بکنه، وجود 101 بکنه، وجود 201 بکنه، باید ببینیم میتونه از این قاعده فلسفی استفاده کنه، قاعده خلاصه قاعده‌ای که ایشون ازش استفاده میکنن این قاعده است که تعبیرشون تعبیر دقیقی است. آن آقایانی که در کارهای عقلی تلاش میکنن میگوین وجود مسابقه با وحدت است هر امری موجودی واحد است، هر امر موجود واحد است و هر چیزی که مصداق واحد باشد وجود دارد، چون وجود مسابق وحدت کسرت دیگر با وجود سازگار نیست. یعنی 1000 نفر که اینجا نشستن یا 500 نفر که نشستن یا 100 نفر، ما 1001 نفر یا 501 نفر یا 101 نفر نداریم. اگر 100 نفر اینجا نشستن، 100 تا وجود است و بیش از 100 وجود که نیست. اگر 50 میلیون در یک مملکت زندگی میکنند، 50 میلیون وجود است. این وجود مساوی با وحدت است. آنها که پاسخ میدن میگن ما در علوم عقلی 2 وحدت داریم. یک وحدت داریم مساوی با وجود، که هر جا وجود هست وحدت هست و هر جا وحدت هست وجود است. یک وحدت داریم مقابل کثرت. بله، پس اگر من گفتم موجود یا واحد یا کثیره، این وحدت مقابل کثیره. اگر اونجا گفتم موجود مساوی وحدته، اون وحدت مقسم برای وحدت و کثرته. پس در کثرت هم وحدت داریم، بلا وحدت موجود نمی بود، کثرت موجود نمی بود. از اون ملازمه تعبیر خیلی تعبیر دقیقی است. این که قانون میگه وجود مساوی با وحدت، اونا میگن ما در علوم عقلی 2 تا وحدت داریم. یک وحدت داریم که مساوی با وجود است. هر جا خلاصه وجود هست وحدت است و هر جا وحدت است وجود است. اما یک وحدت داریم که در مقابل کثرته. کثرتی که در مقابل وحدته، آن وحدتی که در مقابل کثرته، آن مساوی وجود نیست. این زیر مجموعه وجود است. زیرا یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه این است که الموجود اما واحدون و اما کثیر. مثل این که بگویند الموجود اما علتون و اما معلول، اما مجردون و اما مادی، اما جوهران و اما عرض، اما واحدون و اما کثیر. اینم خلاصه مهمه که ایشون میگه اگر یک کسی بخواد از این قاعده عقلی استفاده کنه چی باید بهش جواب بدی؟ یک در واقع احکامی داریم مال مقصد، یک اقسامی داریم مال احکامی داریم مال اقسام که مقابل همه. الموجود اما علتون و اما معلول، اما مجردون و اما مادی، اما جوهرون و اما عرض، اما واحدون و اما کثیر. اینا در واقع زیر مجموعه موجود مطلقه. این وحدت و کثرت چی؟ زیر مجموعه موجود مطلقه. که موجود که مقسمه در هر دو هست، این خلاصه فرمایش دقیق ایشونه. حالا از این میخوان چه نتیجه بگیرند؟ میخوان بگن که وجود مطلق، این وحدتی که در مقابل کثرت است، زیر مجموعه وجود است. اینها در بحث جامعه و قرآن آمده. خب اگه اینطوری شد، اون موقع توی این حرف میدونید چی در میاد؟ ما نمیتونیم وجود در واقع تکوینی مستقل از اما واحدون و اما کثیر برای جامعه درست کنیم. چرا؟ چون حد اکثر کاری که میکنیم برای جامعه ای که کثیره، تو همون کثرت یه وحدت درست میکنیم، اما این وحدت در مقابل کثرت نیست. و نمیتونه وجود تکوینی جداگونه درست کنه. اگر اون یه وجود تکوینی جدا بود، خب بله، اون موقع اون وجود تکوینی جدا می اومد می شد وجود 51، نه اینکه تو اون 50 تا که در واقع یه وجودی داریم، یه وحدتی داریم، اونو ما در واقع نمیتونیم قسیم اون کثرت قرار بدیم. چرا؟ چون من در خود این 50 تا یه نحو وحدت درست کردم، نه اینکه یه وجود دیگری دارم در مقابل اون 50 تا. لذا ایشون میخوان بفرماد این کار آسونی نیست. به هر تقدیر اثبات اینکه جامعه یک وجود تکوینی جدایی داشته باشد کار سهلی نیست، که بعد ما بگیم اون وجودی که وجود 51 بهشت میره یا میره جهنم. بعد استاد بزرگم حضرت الله جوادی خیلی دقیق به اون نکته دورکایم اشاره میکنه که ما قبلا از آقای مطهری‌ام خوندیم. دورکایم چی میگفت؟ دورکایم میگفت نه، من نمیخوام بگم یه وجود تکوینی مجزا دارم، نه خیر، من میخوام بگم در هر فرد یک نکته هست که یک بار فرد خودشو ادراک میکنه، یک بار جامعه خودشو تو فرد ادراک میکنه. امت اگه گفتم حیث وجود در واقع جامعه است، اما در جهت در واقع وجود خارجی تکوینی، خب این تکوینه به عین اون کثرت موجوده، نمیشه وجود علاهده. ازا ایشون تعبیر بسیار بسیار خوبی داره که این باز اون لطیفه استاد کماکان جدای از حرفای امثال دورکایمه. دورکایم اگه میخواست دنبال اثبات ترکیب حقیقی باشه در جامعه، ترکیب فرهنگ ها حقیقیه، اشکال نداره، فرزند درست باشه، ترکیب حقیقی غیر از وجود تکوینی خارجیه. وجود تکوینی خارجی از این 50 میلیون یه وجود تکوینی خارجی درست کنیم ممکنه بشه با قواعد فلسفه صدرایی درست کرد، اما او دیگه نمیشه وجود علاهده. این رو باز ایشون خیلی زیبا سعی میکنن تبیین کنن. یک وحدتی داریم که مساوق با وجود است. هر جا وجود است وحدت است، هر جا وحدت است وجود است. یک وحدتی داریم که در مقابل کثرت است، کثرت در مقابل وحدت است. آن وحدتی که در مقابل کثرت است، آن مساوق وجود نیست، این زیر مجموعه وجود است. اون وحدت در مقابل کثرت، یه وحدتی مساوق وجودی که تو کثرت هم هست. آن وحدتی که مسابقه با وجوده وحدت مطلقه، و این وحدت در واقع مقسمی از توش یه کسرتی در میاد که میگه آقا بیا فلان مدرک رو هم تایید کن. بنابراین ملاحظه میکنید که استاد اون از آیت الله جوادی با یه دقتی میخوان محل نزاع رو جدا کنن. ولذا اونجا هم تأکید میکنن که ما این بحث رو در جامعه در قرآن مفصل رسیدگی کردیم. اون وجودی که من میخوام به بهشت ببرم یا اون وجودی که میخوام به جهنم ببرم نمیتونه وجود 51 باشه. بله، به تعبیر ایشون اگر کسی بگه نه ما فرد دو تا حیثیت داره که از کردم قبلا از آقای مطهری خوندیم،
این مستلزم وجود جداگانه نیست، مشکلی هم با اون حیثیت مقسمی وجود که مقسم در واقع وحدت و کثرت نداره. بعد میگن ما گفتیم استادمون علامه طباطبایی اینو بیان کرده، چطوری بیان کرده؟ به معونه اون چه در مجله و در واقع ارائه شده. استادمون هستای جوادی فرمان ما یه تحلیلی از در واقع وحدتی آیه طباطبایی میخوان ارائه کنن که وجود 51 از توش در بیاد و قبلا این خلاصه تحلیل رو در یکی از مجلات علمی ارائه کردن، تو المیزان هم هست و این تحلیل به کمک روایته. حالا روایت چیه؟ روایت تعبیر زیبایی است که علامه طباطبایی از روایات شیعه و سنی دارد. حالا عبارت استاد ملازکین، اما اگر گفتیم افراد دو تا حیثیت دارن، یک حیثیت فردی و یک حیثیت جمعی، این امت با آن حیثیت جمعی جامعه برمیگردد، دیگر مستلزم وجود جداگانه نیست، که این همون تعبیر دورکایمه که در واقع جامعه در فرد به خودآگاهی میرسه. یعنی فرد دو تا جور فهم از خودش داره، فهم فردی و فهم جامعه. خب این وجود جدا نیست. لذا البته آن لطیفه سیدون استاد البته همچنان روی قله اوج خودش سر جایش محفوظ است و از روایت هم استفاده کردن. حالا آن روایت را میخوانیم و تحلیل میکنن که کل امت جاتیه، کل امت تدعایلا کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون. بخوام بگن ما کنتم، نه به ما کنتم، خود عملته. هادا کتابونا ینتق علیکم بالحق، این کتابیست که سخن میگوید. خیلی عالیه. بعد میگن این کتاب سخن میگه، بنابراین سخن گفتن این کتاب یعنی سخن مثل سخن گفتن اعضا و جواره، اعضا و جواره که انتقن الله الذی انتق کل شی. زبان در دهان بسته نطق داره، زبان وقتی میتونه نطق کنه که دهان باز باشه، اما در زبان در دهان بسته هم نطق میکنه زبان. دهان بسته است و حرف میزنه. الیوم نختم و علا افواهم و تکلم اونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم. زبان بسته حرف میزند. این حرف نظیر انتقن الله الذی انتق کل شیء. ایشون میخواد بگه ببین این جامعه وجود 51 ناطقه. هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق. آقای جوادی میخوام که این نکته علامه دیگه میشه هم وجود تکوینیه. این نه حرف دورکایمه که من باشم و یه فرد، فردی که جامعه در او به خودآگاهی رسیده، نه اون حرفیست که من بگم توی اون کثرت یه وحدتی هست که این وحدت مقسمی در اقسام باشه، اون که عرض کردیم درست هم باشه، که حالا بعدن نکاتی دربارش اشاره مختصر میکنم از بیان استادمون آقای مصباح، درست هم اگه باشه، حالا اون نکات آقای مصباح رو هم بشه جواب داد، اما وجود علاهده درسته میکنه. تدعا الى کتابها و هادا کتابونا ینطق علیکم بالحق. نه، اون یه مستوای بالاتری داره. اگر با استاد نسای جوادی جلو رفتیم، ببینید ما ایشون با این دقت میخواد این رو درست کنه. این روایت در جامعه روایه ما فراوان است که حالا خواهش میکنم شما روایت رو که ایشون هم نقل میکنه، استادشون علامه طباطبایی هم نقل میکنه، هم از شیعه هم از سنی ملاحظه کنید که بحث در واقع تفسیری ما سر استنساخه. آیا اینجا که میگه اینا هادا کتابونا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ، نستنسخ یعنی نکتو، ایشون میخوان بگن نه، روایات ما و خلاصه ارباب لغت ما میخوان بین یک نه، خلاصه کتابت رسول اعمال ما را با استنساخ فرق بذارن و بر اساس استنساخ هادا کتابونا قول خدای مطار خواهد شد. حالا ملاحظه عرض کردم بکنیم ببینیم این روایت رو و این تعبیر رو که استادمون ارائه میکنن، عبارت استادشون علامه رو در المیزان میخونیم، بعد ببینیم اون این نگاه ایشون، البته که خوب تبیین میکنن ولی آخرش نمیخوان بپذیرن نتیجه شو. این قوی تره یا اون صرف ترکیب فرهنگی؟ کدوم درست در میاد؟ یا نهایتا نظریه دورکهایم که عرض کردیم، حالا این رو انشاءالله باز ملاحظه بفرمایید که ادامه خواهیم داد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.